الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف همه شرکت کنندگان محترم در 15مین جلسه از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، در این جلسه هم در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهان هستیم. قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنیم لازم هست مطلبی رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم و اون این هست که متاسفانه حوزه علمیه اصفهان امروز در واقع داغدار یکی از اساتید محترم و بزرگواری شد که جز اساتید سطوح عالی حوزه علمی اصفهان بودن. ایشون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مجید مهدوی که متاسفانه دیروز در اثر بیماری و ابتلای به کرونا به سوی حق شتافتند. من این ضایعه اسفناک رو به حوزه علمیه اصفهان و همه شرکت کنندگان محترم در این جلسه عرض تسلیت دارم و اعتقاد داریم، ایمان داریم که جایگاه علمیه ایشون، جایگاه ایشون نزد خداوند متعال جایگاه شریف و ارجمندی است. خدای متعال انشالله غفران و رحمت خودش رو شامل حال ایشون بکنه و علو و درجات رو برای روح این استاد ارجمند از خداوند متعال خواست داریم. جلسه رو شروع میکنیم با نام و یاد خداوند متعال. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن در خدمت استاد محترم هستیم و بحث رو آغاز میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای دکتر امام جمعه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. من عذرخواهی میکنم نتونستم حضورا خدمت شما برسم و امیدوارم که بنده رو ببخشید، شرایط فراهم نشد در خدمت شما باشم. خواهش میکنم بحث رو شروع بفرمایید. دوستان بزرگوار در استودیوی شهید آوینی صدای من رو دارین؟ خواهش می‌کنم میکروفون رو باز بکنید. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم از اینکه نتونستم حضوراً خدمت شما برسم. خواهش میکنم جلسه رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی و سروران ارجمند خودم. نشست 15 رو در رابطه با نسبت ساختار قدرت و ارتباطش با نظام عدالت اجتماعی که از جلسه پیش وارد این بحث شدیم پی میگیریم. عرض کردیم که بدون بررسی ساختار اجتماعی سیاسی قدرت، نظام عدالت اجتماعی به بلوغ خودش نمیرسه و یه بحث کاملاً ناقصی هست. یکی از منابع اصلی در باب بحث قدرت و انواع قدرت و نقش‌های مختلفی که این انواع قدرت میتونند ایفا بکنند در این جهت که مدینه رو به سمت مدینه فاضله سوق بدن یا در حقیقت ایجاد فاصله بکنن بین مدینه و بین در واقع مدینه با فاضله بودنش، کتاب کسر اسنام الجاهلیت ملا صدراست که از منابع اصلی این بحث به شمار میاد و همچنین از منابع اصلی همین کتاب در رابطه با ارتباط دین و علومی که در حوزه دین شکل میگیره با قدرت، باز به صورت گسترده در این کتاب مورد توجه واقع شده. کتاب کسر اسنام الجاهلیت اصلا با یک گزارش اجتماعی شروع میشه. خب این کتاب دارای یه دیباجه و یه مقدمه هست. در دیباجه، تمام این دیباجه که حدوداً 9 الی 10 صفحه هست، تماماً در واقع یک گزارش اجتماعی است در مورد وضعیت اسفبار جامعه اون روز ملا صدرا و در واقع بحران‌هایی که توش بوده و ریشه‌یابی که در واقع ملا صدرا به عمل آورده از اون وضعیت اجتماعی. کلن اصلا دیباج اختصاص به یک همچین بحثی داره و در واقع دیباج با این عبارت شروع میشه: لما رأیت جماعتا کثیرتا من الناس فی هذا الزمان، وقتی که من جماعت کثیری از مردم را در این زمان میبینم، زمانی که الذي تفاشت فيه ظلمات الجهل والعميان في البلدان، فراگیر شده تاریکی های جهالت و کورفکری عمیان در شهرها، در حقیقت کورفکری فراگیر شده و انتشرت فيه غياهب الصفه و البطلان، و در واقع قفلت ورزان جاهل که دارای مشی باطل هستند انتشار پیدا کردند، گسترش پیدا کردند در این زمان. فی اکناف المساکن و العمران. خب وقت بعد در واقع توضیح میده که این جهالت یه جهالت ساده نیست، یه جهالت فتنه خیز هست، اونم فتنه بسیار بسیار بزرگ. عظمت فتنته و اشتدت آفته و انتشرت مصیبته. این جهالت مصیبت زا هست، فتن خیز هست و در واقع مصیبتی که همه رو فرا میگیره. در حقیقت این جهالت یک همچین جهالتی است. حالا مگر این جهالت چه ویژگی داره که این گونه فتنه خیزی داره، فتنه برانگیزی داره و مصیبت زایی داره، اون هم به صورت وسیع و گسترده؟ به دو دلیل. یک، این که این جهالت در واقع مرتبط شده با منطقه خاصی از فهم دین و گسترش چنین منطقی و در حقیقت شکلگیری بت‌های فکری و در واقع بت‌های اجتماعی و شخصیتی، و از طرف دیگه این جهالتی که در واقع مرتبط شده با منطق فهم دین، از یه طرف دیگه هم ارتباط پیدا کرده با قدرت، هم با قدرت سیاسی حاکم و هم با قدرت‌های اجتماعی که خاستگاه سیاسی نداره و امروز بحثش رو می‌کنیم. در واقع یک همچین ویژگی داره این جهالتی که ملا صدرا داره ازش صحبت می‌کنه. بر همین اساس این ابتدای دیباجه هست. خب بحثای مختلف میکنه، آخر این دیباجه بعد از 8 صفحه بحث میگه فلما رأیت دفع هذا الشر امر مهم من فی الدین. میگه وقتی که من دیدم دفع این شر یک امر مهمی است در دین. ببینید همینجا در واقع ارتباط این بحث جهالت و این بت‌ها و اینها رو با منطق فهم دین همینجا مشخص میکنه. فاستخرت الله و شرعت فی ازالت وساوسهم. اینجا دیگه من خداوند رو اختیار کردم و شروع کردم در ازاله وسوسه‌ای که در واقع این بت‌ها انجام میدند. و کسر اسنام خیالهم، و اینجا شروع کردم به شکستن در واقع بت‌هایی که در ذهن اینها شکل گرفته و قطع عروق اوهامهم، در واقع رگ حیاتی که این اوهام داره تغذیه میکنه، در صدد قطع اون بر اومدم. و تعبیر خیلی جالبی داره، و حسم باب احلامهم، شروع کردم در پاره کردن چرتشون، در واقع شروع کردم به شکستن در واقع اون چرتهای اجتماعی که دیروزم یه اشاره‌ای داشتیم. تقربن الالله و توسلن الى اولیاء شریعت الحق و رؤساء الاسمت و الهدایت صلوات الله علیهم اجمعین فوضعت هذه الرساله و سمیتها بکسر از نام الهدایت. خب ببینید خیلی جالبه، اینجا کاملا ملا صدرا در این کتاب و در این دیباجه نشون میده این مسئله رو که ملا صدرا در مقام یک فیلسوف اجتماعی تمام عیار در این کتاب ظاهر شده و پرداخته به محوری ترین و اصلی ترین بحرانی که به نظرش رسیده در اون زمان، و در واقع اون رو منشأ همه مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که حالا میرسیم به اون بود اقتصادیش هم در واقع شناسایی کرده این بحران رو و به اون میپردازه و در واقع خودش هم میدونه که این پردازش هزینه داره، چون یه طرفش در واقع منطق خاصی از فهم دین هست و طرف دیگرش در واقع بحث قدرت. خب اما ما قبل از اینکه بحث رو پیگیر بشیم، اینجا لازمه یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به شبکه مفهومی قدرت در مجموعه آثار ملا صدرا، که همونطور که عرض کردم در جلسه قبل، عرض کردم که نزدیک به 100 واژه در آثار مختلف ملا صدرا پیدا کردیم که کاملا مرتبط است با بحث قدرت. و این شبکه مفهومی قدرت در حقیقت حکایت میکنه از شبکه اجتماعی قدرت، که خب این شبکه مفهومی متشکل است از مفاهیم بسیاری که ملا صدرا ارتباط هر یک از این مفاهیم رو با قدرت مورد توجه قرار داده. من فقط اونهایش که خیلی خیلی محوری هست از باب نمونه من بیان میکنم: مرجع، مقلد، افتاء، شیخوخیت، حکیم، فقیه، صوفی یا عارف. خب هر کدوم از این مفاهیم رو مورد توجه قرار داده، البته ما به ازای خارجیش رو در ارتباط با بحث قدرت. شهرت، اشتهار، منزلت اجتماعی، این واژه ها رو به عنوان اینکه منشأ قدرت هست مورد توجه قرار داده. زبان و بیان، ارتباط زبان و بیان با قدرت مورد توجه ملا صدرا واقع شده. اظهار محافظ ضمیر که به وسیله همون زبان و بیان صورت میگیره، این عین تعبیر ملا صدراست. تعلیم، ارشاد، تربیت، وعظ، امر به معروف و نهی از منکر. خب ببینید این واژه ها در بدو امر خب صرفا یه واژه های اخلاقی به نظر میرسه که در واقع خب مربوط است به تعلیم و تربیت، ولی در کتاب کسر، کسر اسنام الجاهلیت، ارتباط این واژه ها با بحث قدرت در واقع مورد توجه واقع شده. یعنی قائل است به این که اگر انسانی حالا یا خودش رو در مقام ارشاد و وعظ قرار بده و در حقیقت تلاشی داشته باشه در این که در این مقام واقع بشه، حالا ولو این که صلاحیت های لازم هم نداشته باشه، یا این که نه واقعا صلاحیتش رو داشته باشه و شرایط اون رو در چنین مقامی قرار بده، ملا صدرا میگه فرق نمیکنه در هر دو مورد اینجا هسته قدرت شکل میگیره و در واقع یک قدرت پدید میاد، که البته این هسته قدرت بستگی داره به اینکه اون دایره وعظ و اون دایره تعلیم و تربیت یا اون دایره تعلیم، دایره امر به معروف و نهی از منکر در واقع چه دایره ای باشه. تخصص حرفه‌ای، فضیلت علمی در هر شکلش، علم، فضائل اخلاقی، بصیرت اجتماعی و همچنین ادعای فضیلت و استظهار آن ارتباط داره با قدرت. تزویر، جاهلیت اجتماعی، خب اینجا تزویر یا ریاکاری در کتاب کسر اسنام الجاهلیت یه واژه صرفا اخلاقی نیست. در حقیقت اینجا مسئله ریاکاری معطوف به کسب قدرت مد نظر ملا صدرا هست. ثروت، تراکم اموال، استیلا، اقتدار علی اقتناء الاموال، صنعت، تسخیر، تسخیر طبیعت، تشبه به دین و تقوا. ببینید اینها در واقع واژه هایی است که ملا صدرا به کار برده. البته همطور که عرض کردم 30-40 واژه دیگه من اینجا یادداشت کردم و البته واژه ها خیلی خیلی بیشتر از اینها هست که ملا صدرا ارتباط هر یک از این مفاهیم را با، حالا از تعبیرات خودش استفاده میکنم، با تسلط بر مردم، ریاست بر مردم، با تبسط فی البلاد، یعنی در واقع بست قدرت در شهرهای مختلف، یعنی در واقع یک هسته قدرت در مدینه تشکیل میشه و کم کم به حسب گسترش دایره مراجعین، به حسب گسترش دایره مخاطبین که در مقام مخاطب واقع میشند، این دایره تسلط در واقع بسط پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. بحث تبسط فی البلاد و بحث تبسط یکی از واژه های مورد توجه جدیه در واقع ملا صدرا هست. خب حالا باز اینجا من اشاره بکنم، این واژه ها، این بحث ها اینگونه نیست که مثلا در یه فصل از کتاب یا یک کتاب ملا صدرا عنوان بزنه که در واقع فهم دین و قدرت یا مثلا تحلیل ساختار قدرت اجتماعی سیاسی، و عمدتا این بحث ها در آثار مختلف بدون اینکه حالا به صورت سیستماتیک و نظاممند به تعبیر امروز، نمیخوام بگم هیچ نظامی وجود نداره، بحث ها به صورت سیستماتیک ارائه نشده، ولی نظاممندی و در واقع روش سیستمی در هر دوره ای ویژگی های خودش رو داره. بنابراین ما باید بتونیم اون نظام و اون سیستم و اون روشی که در دوره ملا صدرا و به واسطه ملا صدرا در کتابهاش اعمال شده، ما اون رو باید بیاریم در قالب روشمندی و نظاممندی به شکل امروزش با ویژگی هایی که سیستم های امروز در واقع دارند. یعنی در حقیقت ما باید یک سیستم رو انتقال بدیم به یک سیستم دیگری. خب این خیلی خیلی مهم هست، این یکی از رسالت هایی است که اساتید فلسفه در واقع امروز به عهده دارند و باید انجام بدن و الا حق حکمت متعالیه ادا نمیشه. خب ببینید در بحث قدرت، یعنی وقتی که ما این واژه ها و این مفاهیم رو در آثار ملا صدرا به ویژه در کتاب کسر اسنان پیگیر میشیم، میرسیم به یک بحث بسیار بسیار مهم و اون عبارت است از منابع کسب قدرت، ابزارهای کسب قدرت، که خب این بحث رو ما میتونیم به عنوان یک خلأ ازش یاد بکنیم در فلسفه مدنی فارابی، به این صورتی که مورد توجه ملا صدرا واقع شده، به هیچ وجه مورد توجه فارابی نبوده. در حقیقت این منابع کسب قدرت و ابزارهای دستیابی به قدرت تک به تکش مستند به متن در آثار ملا صدرا وجود داره، ولی این طور نیست که همه اینا تجمیع شده باشه در یک شبکه. خب اگر ما این رو تجمیع بکنیم در یک شبکه، اون وقت متوجه میشیم که خیلی از این بحث هایی که ما در بدو امر اونا رو یه بحث های اخلاقی میبینیم، میبینیم که نه، بحث صرف اخلاق نیست، بحث صرف تزکیه نفس به همین صورت فردی و انفرادی که معمولا ما مطرح میکنیم نیست. همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، اینها یا مثلا مباحث صرفا معرفت و نفسی به همین صورت هایی که ما بحث میکنیم نیست، اینها در واقع بحث هایی است که معرفت و نفس اجتماعی است و در حقیقت نسبت بین اخلاق و سیاست، نسبت بین اخلاق و قدرت اینجا بسیار بسیار مورد توجه ملا صدراست. حداقل من حدود 10 منبع کسب قدرت رو اینجا ابتدا فهرستش رو نام میبرم که خب خیلی مهمه این بحث. چرا؟ چون اینها در حقیقت منابع قدرت، منابع کسب قدرت هست که قدرت از یه جای دیگه غیر از اون رأس هرم قدرت سیاسی و حتی جایی غیر از بدنه این هرم قدرت سیاسی تغذیه میکنه و شکل میگیره. این یه بحث بسیار مهمی است که ملا صدرا 400 سال بیش توجه کرده و لوازم اونا رو بررسی کرده، نقش هایی که این هسته های مختلف قدرت که ما میتونیم ازش تعبیر بکنیم به قدرت های اجتماعی در این ساختار هرم قدرت سیاسی در مدینه، این هسته های قدرت وقتی شکل میگیرند و بعد میبینیم که ملا صدرا توجه پیدا کرده که چطوری این هسته های قدرت، البته هسته های قدرت همسو با هم دیگه به هم دیگه میپیوندند و این چه نتایج اجتماعی به بار میاره، میتونه نتایج خیلی خیلی مبارکی داشته باشه، میتونه نتایج خیلی خیلی وحشتناکی داشته باشه که با توجه به شرایطی که ملا صدرا درش زندگی میکرده و اون نگاه تیزی که داشته به اون شرایط سیاسی، در واقع اون نتایج وحشتناک رو مورد توجه کامل بدون هیچ محافظه کاری در واقع قرار داده. خب یکی از منابع قدرت که ملا صدرا خیلی خیلی روش تأکید داره شهرت و اشتهار هست. دو، محل رجوع بودن. سه، مقام افتاء. خب مقام افتا یه طرفش در واقع اقتداء مردم هست که هر دو تعبیر رو داره. مقام ارشاد در واقع ارشاد اگر در حقیقت شخصیت مرشد ارشاد کننده جا بیفته و این ارشاد یه دایره‌ای در حقیقت پیدا بکنه، به حسب همون دایره در واقع دایره‌ای از قدرت شکل میگیره. منزلت اجتماعی، ثروت، تمکن مالی، فضیلت داشتن، ادعا و استظهار فضیلت، ریاکاری که عرض کردم اینجا ریاکاری معطوف به کسب قدرت هست. خب اینها در واقع منابع شکلگیری قدرت هست و هیچ کدومش هم خواستگاه سیاسی نداره. خب مثلا شما ببینید ملا صدرا در صفحه 98 و 99 کسر اسنام این عبارت رو داره در رابطه با استظهار فضیلت و ادعاء فضیلت، میگه طلب و ریاسه و تبسط فی دیار و تسلط علی الناس به ادعاء الفضیلت و الاستظهار. یعنی در واقع این یک پدیده اجتماعی است در زمان ملا صدرا که ملا صدرا بهش توجه کرده، پدیده در واقع استظهار فضیلت، ادعاء فضیلت و این که این استظهار فضیلت چگونه موجب سلطه بر مردم میشه و در واقع منتهی میشه به شکلگیری یک ریاست. این ریاست ریاست سیاسی نیست، این ریاست اجتماعی است در بدنه اون هرم قدرت سیاسی. و این که این دایره قدرت تبسط داره در دیار، در بلاد، در گسترش داره. یا مثلا در همون اوائل کسر اسنام الجاهلیت ارتباط علم و معرفت با قدرت رو ملا صدرا مورد توجه قرار داده. ان مرتبت العلم و المعرفت التي بها یقع فضیلت الانسان و یتعظم عند الله علی سایر الخلق. یعنی در واقع علم و معرفت که البته به شکل اصیلش نه به صورت ادعاییش که به واسطه اون فضیلت انسان واقعیت پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه و بنابراین در نزد خداوند اون فرد صاحب فضیلت خب در حقیقت برتری پیدا میکنه بر مردم. البته این برتری عند الله هست، اما به ها یتحقق الریاست العظما والوسطا والصغرا. در چنین دایره ای سه تا ریاست، ریاست عظما، ریاست وسطا و ریاست صغرا شکل میگیره. التی هی النبوت و الامامت و الشیخوخیت. خب نبوت و امامت و اون چیزی که حالا اینجا در واقع مد نظر هست شیخوخیت، که در واقع در بین انسانهایی که حالا نه مقام نبوت دارند نه مقام امامت دارند ولی در واقع صاحب علم و فضیلت شدند، صاحب تقوا شدند. خب حالا این شیخوخیت به دو شکل صورت میگیره در کسر اسنام الجاهلیت، یکی به حسب کسب فضیلت و یکی به حسب استظهار فضیلت. خب و هر دوش با قدرت مرتبطه، منتها دو تا قدرتی که همسو نیستن، این دو تا قدرت حتی تقابل دارن به هم دیگه. حالا در واقع این قدرت های مختلف، هسته های مختلف قدرت که به واسطه فضیلت شکل گرفتند، خب اینا یک همسویی با هم دارند، و اون قدرت های مختلفی که در بلاد مختلف به وسیله استظهار فضیلت شکل گرفته، اینها یه همسویی با هم دیگه دارند و مجموعه این دو تا با هم دیگه ناهمسو هستند. خب حالا چه اتفاقایی میفته این وسط؟ اینا مورد توجه ملا صدرا واقع شده، و اینکه این دو گونه قدرت با دو سویه مختلف هر کدوم چه نوع ارتباطی دارند با اون هرم قدرت سیاسی، حالا چه با بدنش چه با رأس، و چه نسبتی پیدا میکنند با مردم، اینا بحث هاییست که مورد توجه ملا صدرا واقع شده به صراحت در کتاب کسر اسماء. وقت اینجا واقعا باید خیلی تعجب بکنیم که مثلا کسانی بیان و بگن که کتاب کسر اسماء صرفا یک کتاب اخلاقیه و به عنوان کتاب اخلاقی بهش نگاه بکنن، یا حتی به این صورت که این کتاب هیچ بحث جدیدی ندارد علی رغم عنوانش، عنوانش بسیار بسیار نو ابتکاری، ولی مثلا محتوا همون بحثایی است که مثلا قبل از ملا صدرا هم بوده. در صورت که میبینیم نه، اینطور نیست، تناسب کامل داره بین اسم و محتوا. و اگر این بحث ها واقعا مورد توجه واقع می شود، البته من عرض کردم چه بعد فلسفی حالا شکل وجودشناسی انتزاعی که حالا امروز ما معمولا باش مرتبط هستیم، اصلا حتی اون هم تا 200 سال بعد از فوت ملا صدرا به هیچ وجه مورد توجه نبوده و فلسفه ملا صدرا کاملا بایکوت بوده، و این خیلی مهمه، این و این قابل ریشه یابی هست. آیا واقعا این بایکوتی که ملا صدرا درش واقع شد برای مدت بیش از دو قرن، آیا نسبتی داشته با این جهتگیری های اجتماعی سیاسی که ملا صدرا به شکل قوی در واقع داشته؟ چون ببینید یه وقت ما این بحث ها رو در همون فضایی که مرتبط با اون فضا مطرح شده دنبال میکنیم، خب اینجا بحث ها خودش نشون میده که چه جهتگیری داره، داره چی میگه، داره به چی اشاره میکنه، اونجا حرف ها مشخص میشه و جلب توجه میکنه. ولی یه وقت هست که نه، بایکوت میشه و بعد از 200 سال در یک فضای دیگری، در یک وضعیت دیگری این بحث ها شروع میشه به نشر، تدریس و مباحثه و شرح نوشتن. خب اینجا در واقع دیگه اون حساسیت وجود نداره، ولی اگر این حساسیت می بود و در واقع این بحث ها مورد توجه واقع می شد، مورد بحث واقع می شد، مورد نقد واقع می شد، خب کاملا این های بحث هاییست در حوزه علوم اجتماعی و ارتباطش با مباحث فلسفی، همونی که امروز ما تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه داریم ازش یاد میکنیم. خب اینجا دیگه در واقع کلمه شیخ و شیخوخیت رو شما چه در رساله سه اصل چه در رساله کسر اسنام هر جا باش در واقع برخورد میکنید، باید متوجه بشیم که از نظر ملا صدرا یه طرف این واژه بحث منطق فهم دین هست، یه طرف دیگر واژه بحث قدرت. یکی از نکاتی که مورد توجه ملا صدرا واقع شده مرجع بودن و محل رجوع بودن که معنایی است خیلی گسترده تر از اون چیزی که امروز مثلا ما حالا تحت عنوان مرجع تقلید نام میبریم. نه، اصلا مرجع بودن، محل رجوع بودن، هر کدوم از این واژه ها، حالا چه ارشاد، چه هدایت، امر به معروف و نهی از منکر، در کنار حالا اون مقام افتاء، باعث میشه که اون فرد محل رجوع واقع بشه. و کلام الله صدرا در همین کتاب کسر اسنام تحت عنوان التفات خلق، التفات خلق به اون فرد مطرح کرده در صفحه 156 کسر اسنام، که خب این التفات خلق در حقیقت باعث یک منزلت اجتماعی میشه و در حقیقت یک پایگاه اجتماعی اینجا شکل میگیره و منشأ قدرت میشه. که خب البته در زمان ملا صدرا چهار دسته بودن که عمدتاً محل رجوع بودن: متکلمین، عرفا، فقها، متکلمین، عرفا، حکما، که خب البته فقها و متکلمین معمولا در کنار هم مطرحند در نگاه ملا صدرا. دامنه رجوع مردم به این دوتا بیشتر از در واقع فیلسوفان بوده، به خصوص فقها که خب از چند جنبه مختلف در واقع میتونستند، این امکان را داشتند که یک هسته قدرت حول اونها شکل بگیره، که خب در جاهای متعدد آثار ملا صدرا اشاره شده به این جنبه های مختلف امکان شکلگیری هسته قدرت حول در واقع فقیه یا حول فقها، که خب یکیش مقام افتاء هست، یکیش مقام قضاوت هست، و در واقع یکیش مقام دریافت وجوهات و نظورات و اینها، که خب در واقع یک پایگاه اقتصادی اینجا شکل میگیره. جالبه اینجا ما هم پایگاه اجتماعی رو داریم، هم پایگاه اقتصادی رو داریم، هم پایگاه سیاسی رو، یعنی در واقع در مقام قضاوت. خب خیلی وقتا در واقع از اون بدنه هرم قدرت سیاسی تغذیه قدرت صورت میگیره. خب این مرجع بودن و به تبع مرجع بودن منزلت اجتماعی داشتن، این یه بحث بسیار بسیار مهم امروزه، و این که در واقع تغییر در گروه های مرجع در یک جامعه منشأ جدی تحول اجتماعی در اون جامعه است. خب این در واقع باید مورد توجه واقع بشه و در واقع ریشه یابی بشه، کالبد شکافی بشه. خب این فقط و فقط جاش در جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیست. این در حقیقت قبل از این که در علوم اجتماعی مطرح بشه، در فلسفه اجتماعی ملا صدرا مطرح شده. و اینجاست که در واقع نسبت و ارتباط بین فلسفه و علوم اجتماعی اینجا در حقیقت برقرار میشه. بحث دیگه همونطور که عرض کردم ریاکاری معطوف به کسب قدرته. ملا صدرا این رو خیلی قشنگ ریشه یابی و تحلیل کرده و دقت داشته باشین اون رو خیلی خیلی عامل مهم و گسترده ای دونسته در یک جامعه دینی. منتها یعنی ارتباط دارد با اون منطق فهم دین، یعنی در واقع ملا صدرا به صراحت معتقد است در جامعه‌ای که منطق فهم دینش این گونه باشد که دین فرو کاسته شده باشد به فقه و ظاهرگرایی، در چنین بستری در واقع زمینه کاملا آماده است برای پدیده‌ای به نام ریاکاری. اون هم ریاکاری برنامه ریزی شده، ریاکاری که معطوف است به کسب قدرت، که بسیار بسیار وحشتناکه. یعنی حالا ما عباراتش رو میبینیم در کسر اسنام، این ریاکاری معطوف به کسب قدرت در واقع میتونه به فاجعه بینجامه. اون بحثی که ملا صدرا مطرح میکنه، جنایت، فتنه، مصیبت، در واقع یکی از عوامل مهمش همین شکلگیری پدیده اجتماعی ریاکاری معطوف به کسب قدرت، نه صرفا یه امر اخلاقی فردی. نه، چرا میگم پدیده اجتماعی؟ به این دلیل میگم که ریاکاری معطوف به کسب قدرت وقتی که شکل میگیره، انواع مختلفش، هسته های مختلف قدرت اینجا شکل میگیره، بعد اینا هم دیگه رو پیدا میکنن، همسو هستن با هم دیگه، هم دیگه رو پیدا میکنن و در واقع اینجا ما مواجه میشیم با عوامل مهمی که قدرت زیادی دارند در جامعه در مدینه. خب حالا این قدرت های اجتماعی ارتباطش با اون قدرت سیاسی، ارتباطش با اون قدرت های اقتصادی که در واقع خواستگاهشون یک خواستگاه دیگه است. اونا خواستگاه قدرت های اقتصادی، خواستگاهشون تراکم ثروته هست که اون هم به استیلا منتهی میشه، اونجا هم قدرت شکل میگیره. خب این قدرت ها در واقع میتونن همدیگر رو پیدا بکنند و اینجاست که نقش ایفا میکنن در اینکه اون نامعادله قدرت اصلی که جلسه قبل من بهش اشاره کردم، نامعادله قدرت، اصلی ترین نامعادله قدرت، اون هرم قدرت سیاسی است و مردمی که در قاعده به سر میبرند و فقط تحت ریاستند و در واقع قدرت ها بر اونها اشراف داره. خب هرم قدرت سیاسی اسمش معلومه دیگه، یه سلسله مراتب هرمی داره که خب خود این در واقع منبع عظیمی از قدرت رو برای رأس هرم فراهم میکنه. حالا به انضمام در واقع حالا اون امکانات مختلف نظامی و انتظامی و اقتصادی و قص الهازا. خب حالا اینجا این قدرت‌های مختلف اجتماعی که به واسطه اون منابع کسب قدرت شکل گرفتند، منابع قدرتی که در واقع خواستگاه سیاسی نداره، حتی خواستگاه اقتصادی هم نداره. این قدرت های اجتماعی اینجا کاملا نقش دارند در این که آیا این نامعادله اصلی قدرت رو تشدید بکنن، این نامعادله رو، یا این نامعادله تعدیل بشه. این در واقع نقشی است که این قدرت ها دارند. خب حالا اینجا در واقع این منابع قدرت، اگر قدرت هایی که به واسطه این منابع قدرت شکل میگیره، به تعبیر ملا صدرا، لا باعث له الا طلب الجاه و ثروت باشه، خب این قدرت ها رو ما میتونیم ازش تعبیر بکنیم به زبان امروز قدرت های ضد مدنی، قدرت هایی که در دایره دین شکل گرفته، منتها در دایره تشبه به دین، در دایره استظهار فضیلت، در دایره ریاکاری معطوف به کسب قدرت، قدرت هایی شکل گرفته که در حقیقت اون مسیر اصلی که باید طی بشه تا فضیلتی تحقق پیدا بکنه، اون مسیر دور زده میشه، مسیرهای میان رو در واقع درست میشه که هرچی زودتر در واقع بتونند برسند به اون جایگاه استظهار فضیلت، که البته در نزد اونهایی که خبر ندارن چه خبره، در قیافه و شکل اظهار فضیلته، ولی واقعیتش استظهاره نه اظهار. خب قدرت هایی که این گونه شکل میگیرند، این قدرت ها در واقع به جذب قدرت های زر و زور میشن. خب اینجا وقت چه آثاری به وجود میاد، چه ویژگی شکل میگیره، این همونیست که ملا صدر ازش تعبیر میکنه به رابطه ی سید و صیادی. یعنی اینا در واقع تفسیرهای ما نیست، ملا صدرا کاملا به مسئله و نتایجی که این مسئله به بار میاره توجه داشته و حتی ادبیات خاصی، تعبیرسازی خاصی براش داشته. رابطه اجتماعی سید و صیادی این یه رابطه است که میتونه در واقع به عنوان یک رابطه اجتماعی، یک پدیده اجتماعی در جامعه ما بهش توجه بشه، که در واقع بر اولین بار یه فیلسوف بهش توجه کرده. خب چرا این بحثا نباید وارد مباحث علوم اجتماعی ما بشه؟ چرا نباید این بحثا مورد توجه اساتید علوم اجتماعی و دانشجویان علوم اجتماعی واقع بشه؟ خب این چراش البته به اونا بر نمیگرده، چراش به مایی بر میگرده که داریم حکمت متعالی را ارائه میدیم، داریم فلسفه ملا صدرا رو در واقع ارائه میدیم. فلسفه ملا صدرایی که داره این بحث ها رو مطرح میکنه، امروز به صورتی ارائه دادیم که در واقع تحلیل دارن میکنن و تحلیلاش در شبکه های اجتماعی داره پخش میشه، هم صوتش و هم در واقع به صورت نوشتاری به صراحه مطرح شده. همین امروز مطرح شده که فلسفه ملا صدرا یک فلسفه اشرافی است، یک فلسفه ضد عدالت اجتماعی است. این بحث مطرح شده، فلسفه ای که داره توجه میکنه اونم بسیار دقیق و ریز به این مسائل، به این پدیده های اجتماعی. خب حالا من در واقع میخوام همین مسئله رو در رساله سه اصل پیگیر بشیم، همین بحث پیوستگی این قدرت های ضد مدنی که حالا در عصر ملا صدرا در دامن همون یک منطقه خاصی از فهم دین شکل گرفته و اون منطقه خاص از فهم دین این امکان رو داده که افراد بتونند با استظهار در واقع کسب منزلت اجتماعی بکنند، کسب مرجعیت اجتماعی داشته باشند و بنابر این کسب قدرت داشته باشند و بنابر این قدرت ها این امکان را داشته باشند که با قدرت های اقتصادی و سیاسی اون زمان به همدیگه پیوند بخورند، نتیجهش در واقع بشه رابطه صید و صیادی. خب حالا من میخوام عبارات رو بخونم، چون عبارات ببینید تعبیرات حساب شده و انتخاب شده ای ملا صدرا داره که خیلی چیزا رو برای ما روشن میکنه و مشخص میکنه، که اینا رو اجازه بدید من با در واقع عرض معذرت عبارات رو مرور داشته باشیم روش. ملا صدرا در صفحه 60 و 61 رساله سه اصل خوشبختانه شماره خورده، پاراگراف پاراگراف در شماره 96 و 97 میگه لکن چه فایده که اکثر جاهلان خود را کامل میدانند و اکثر اهل تلبیس و غرور خود را محق و مصیب میشمرند و بسیاری از بیماران نفس و هوا خود را صحیح میپندارند و بسیاری از بیماران نفس و هوا بله بیماران نفس و هوا خود را صحیح میپندارند. خب ببینید در اگر ما توجه نداشته باشیم به اون شبکه این بحث کاملا یه بحث خب اخلاقی و موعظه داره صورت میگیره مثل همه، اما حالا کم کم مشخص میشه. اما چه گویی در باب حب جاه و ریاست و محبت دنیا و مال و عزت، این را چگونه انکار خواهی کرد و به چه حیلت و غرور خود را معذور خواهی داشت؟ نمی بینی که در جمع اسباب و تحصیل مستلذات چگونه سعی به جامعه آوری؟ سعی و تواف، تواف حول این در حقیقت مستلذات و سعی در راه کسبش و در خدمت اهل ثروت و منصب چه عمر ضایع می‌کنی و در عبودیت حکام و سلاطین چگونه اوقات را مستغرق می‌سازی و به فنون حیل و مکر، این حیل و مکر در واقع همون در واقع راههایی است که حالا به تعبیری امروز بحث کلا شرعی در واقع مطرح شده که در فقه حالا به هر حال مجالش وجود داره، چگونه توست در توسیع اسباب عیش میکوشی و علت دوام در فکر زیب و زینت خود و پیوستگان جان و ایمان صرف میکنی؟ که خب حالا این رو بیان میکنه که اینها همه از سر همون حب دنیاست که اگر در دل اونهایی که وارد این حوزه فهم دین شدند اگر این حب دنیا در دل اونها خشک نشه، خب یک همچین پدیده هایی شکل میگیره. ببینید ممکنه شما بگید که خب این چیزیه که همیشه بوده و خیلی هم گفتند. نه، بحث ملا صدرا این نیست. بحث ملا صدرا این است که اگر چنین پدیده ای شکل بگیره، اینها تبدیل میشن به هسته های قدرت، همدیگر رو پیدا میکنند، ارتباطشون با اون قدرت های زر و زور برقرار میشه و اینجا چه فاجعه اجتماعی شکل میگیره. بحث اینه که حالا در دنبالش همین میشه. میگه و همین علت است که منشأ عداوت تو و همسرانت، یعنی در واقع همفکرانت، با فقیران و گوشه نشینان شده است. ببینید خیلی جالبه، یعنی ببینید اینجا مراد ملا صدرا از زهد، از گوشه نشینی، از درویش مسلکی و از فقیر بودن اصلا اون چیزایی که متبادر به ذهن میشه نیست. در حقیقت از نظر ملا صدرا همه اینا مربوط است به اینکه فردی با داشتن فضیلت، علم، تقوا واقعا، ولی برکنار از همه این روابط، یعنی در واقع اینجا زهد، عرفان، گوشه نشینی کاملا در واقع یک شکل اجتماعی و سیاسی از زندگی هست که مورد توجه ملا صدرا واقع شده. و دلیلش هم بحث عداوت اینهاست. اینها دشمنی دارند با این گوشه نشینان و گوشه گیران. اگر این گوشه نشینی و گوشه گیری به همون معنایی بود که متبادر به ذهن ما هست، در واقع اینا هرچه بیشتر بهتر برای اونها. اینجا دشمنی و عداوت معنا نداره. حالا دقت بفرمایید این عداوت و دشمنی رو ملا صدرا تا کجا پیش میبره، تا کجا اینا دشمنی میورزند. میگه زیرا که تو و ایشان، یعنی اون تویی که مورد مخاطب ملا صدرا هست و ما بقی که هم فکر تو هستند و هم کار تو هستند، میخواهید که از راه شید و ریا و تشبه به علما کسب جاه و عزت و تحصیل مال و ثروت کنید و عوام را به زور حیله و تلبیس صید خود سازید. رابطه صید صیادی اینجا بین مردم، عوام در واقع اون مردمی که نمیدونن پشت اون چه که صورت ظاهرش اظهار فضیلته ولی باطنش استظهاره. اینجا در واقع ممکنه یکی تخصص هم داشته باشه ولی دانشمند هم باشه، ولی وقتی پشت پرده رو ندونه، از نظر ملا صدرا اینجا عامی به در واقع تلقی میشه و همون با همون همه دانشش سید میشه. تلبیس سید خود سازید و اسباب تمتع دنیا را از راه صورت صلاح و تقوا فراهم آورید. صورت صلاح و تقوا، یعنی در واقع وقتی که دین به فقه فرو کاسته بشه در بین مردم و دین فقط و فقط همین تکالیف فقهی تلقی بشه، همه چیز رو ما بیاریم رو همین پایه تکالیف فقهی، ملا صدرا نمیخواد نارو نفی بکنه، ولی وقتی میخواد میگه وقتی همه چی منحصر بشه در همین حالت، اون وقت اینجا دیگه تفاوتی بین تقوا و صورت تقوا نیست. اینجا دیگه بین در واقع دین و صورت دین تفاوتی نیست. و اگر از کسی استشعار آن نمودید که به حسب باطن آگاه و مطلع است بر مکر و قدر و نقص و جهالت و کید و بطالت امثال شما، می خواهید که بنیادش در روی زمین نباشد. یعنی اون عداوت دامنش تا کجا میاد؟ که مبادا چیزی از وی سرزند از فعل قول عمل که منافی مسلک هواپرستی و غرور باشد. یعنی در واقع اینجا دقیقا یه بحث قدرت، شکلگیری قدرت ها و در واقع تقابل و تعاملی که این قدرت ها با هم دیگه دارن، قدرت های همسو با هم تعامل دارن، قدرت های ناهمسو با هم تقابل دارن. خب این همون چیزیست که من عرض کردم که در رساله سه اصل تحت عنوان مثلث زر و زور و تزویر ملا صدرا مطرح میکنه. خب اون وقت اینجا نتیجه این سید و صیادی چی میشه؟ در کسر اسنام خیلی جالب به این مسئله در واقع توجه کرده. در صفحه 54 منتها ببینید ملا صدرا، حالا این عبارت رو بگم و بحث امروز رو تموم بکنیم. ببینید ملا صدرا ابتدا برای مردم روشن میکنه که توجه داشته باشید که راه کسب فضیلت، راه کسب علم چه راهیه، چه راه طولانی هست، چه راه سختی هست. افراد بدون این که اون سختی ها رو تحمل کرده باشند، بدون این که اون مسیر طولانی رو پشت سر گذاشته باشند، بخوان بیان در واقع اظهار علم بکنند، در حقیقت این اظهار علم نیست، این استظهاره. خب یه رسم و رسومی هست، همه این رو ملا صدرا توضیح میده. حالا میگه که فنظر کیفن محت هذه الرسوم عن صفحت الارض، ببین این رسوم امروزه چگونه از بین رفته. ملا صدرا توجه دارد به وضعیت زمانه، توجه دارد به وضعیت حوزه هایی که در زمان خودش بوده، چگونه مسیرهای کوتاه مدت داره جایگزین مسیرهای دراز مدت میشه و اون رسوم در واقع محو شده، از صفحه جامعه محو شده. و کیف وقع اسم شیخ و صوفی و الفقیه و الحکیم علی من اتصف به ازداد هذه المعانی. واقعا عجیبه. یعنی این من بارها عرض کردم، ما برای اینکه فلسفه اجتماعی ملا صدرا رو بفهمیم حتما باید وضعیت تاریخی و اجتماعی که ملا صدرا درش به سر می برده رو کاملا مطالعه داشته باشیم و ورود پیدا بکنیم در اون بحث های تاریخی اجتماعی تا بهتر بتونیم مراد ملا صدرا رو از این عبارات بفهمیم. حیث و یقع و اسم صوفی فی هذا الزمان علی من یجمع الجماعت و یعقد المجلس للاکل و سماع المزخرفات و رقص و تصفیق و کما یقع اسم الفقیه علا من یتقرب و الال حکام و سلاطین من الظلمه و الاعوان. خب حالا به چه وسیله ای این تقرب صورت میگیره؟ ملا صدرا در حقیقت فقهایی رو میشناخته که تقرب پیدا کردن به حکام و سلاطین. اون ببینید بحث مربوط به زمان خودشه، اون اول میگه فن دور کیفن محت، نگاه کن ببین به وسیلت الفتا و الباطله و الاحکام الجائره. اینجا در واقع فتواهای باطل و احکام ظالمانه صادر میشه. الموجبه لجرأتهم فی هدم قوانین شریعت. یعنی این پیونده در واقع قدرت‌های اجتماعی که در بستر استظهار فضل، در بستر اون دور زدن‌های شکل‌گیری فقاهت اصلی صورت می‌گیره، این قدرت‌ها وقتی می‌پیوندن به اون قدرت سیاسی، اون وقت جرأت میده به اون قدرت سیاسی در هدم قوانین شریعت و جسارت و جسارتهم فی ارتکاب المحرمات. ولی خیلی جالبه اگر واقعا شما مراجعه بکنید به همون عصر شاه عباس، خب اونجا متوجه میشید که چه محرماتی به صورت علنی در واقع صورت میگرفته و خب از علما و فقها کسی دم بر نمی آورده. اینا هست در تاریخ، در سفرنامه هایی که نوشته شده که من بعضیشو در کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا در فصل 4 و 5ش که مربوط به ملا صدرا هست، من همه اینا رو آوردم. و بعد دقت بکنید اون رابطه سید صیادی و تسلیتهم علل عجزت و المساکین و تصرف الاموالهم. اینجا در واقع اون تشدید نامعادله قدرت که چگونه موجب میشه که بر مردم بیچاره بی پناه تسلط بیشتر میشه، تشدید میشه و در واقع در جان و مال و ناموسشون تسلطی ندارند و تصرف میشه. و الاحتیال فی استخراج وجوه جدلیت فقهیه و نکات شرعیت خلافیه یوجب لهم رخصتون و جرأتون فی افعال و اعمال تؤدی الى خلل فی الدین. دین از بین میبره، خلل ایجاد میکنه در دین، اختلال ایجاد میکنه در دین. پس در واقع ما یه منطق فهم از دین داریم که در بستر جهالت اجتماعی شکل میگیره که در واقع دین را تضعیف میکنه، ولی ما یه منطق فهم دین داریم که در واقع با بصیرت اجتماعی اینا ارتباط دارن. اینا توجه داشته باشید. ببینید اون بت‌ها و اون بستر جهالت با اون منطق خاص از فهم دین که در تقابل با اصل دین هست، اینها همدیگر رو تقویت میکنن، همدیگر رو ساپورت میکنن. خب حالا اینجا در واقع این بحران، این همون چیزیست که ملا صدرا در ابتدای کسر اسنام ازش به فتنه عظیم، به مصیبت بزرگ، به جنایت بزرگ تعبیر کرد. این بحران. خب حالا چطوری میشه با این بحران مقابله کرد؟ خب اینجاست که در واقع بحث اون قدرت‌های اجتماعی به میون میاد که اونها دیگه در واقع قدرت‌های مدنی هستن. چرا ما میگیم قدرت‌های مدنی؟ برای این که ببینید چه این قدرت‌ها و چه اون قدرت‌های قبلی، ببینید اینا هر دو، حالا یکی مدنی یکی ضد مدنی، ولی به هر حال جنبه مشترکشون این است که مدنی هستن. یعنی چی مدنی هستن؟ یعنی ارتباطی، قدرتشون ارتباطی نداره با اون قدرت حکومت و سیاست. از این نظر ما میگیم مدنی. این قدرت‌های مدنی چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟ این رو انشاءالله ما بگذارید که جلسه آینده در واقع بهش بپردازیم، چون این هم یه بحث نسبتاً طولانی هست و حداقلش ما بخوایم یه نمایی ازش ارائه بدیم یه جلسه در واقع وقت میبره. بحث رو همینجا تموم میکنیم و در خدمت هستیم که از بیانات حضار گرامی بهره مند بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد. نمیدونم دوستان در استودیو صدای من رو الان دریافت میکنن دیگه؟ جناب استاد صدای من رو دریافت میکنین شما؟
بله صدای شما میاد.
بله، خیلی متشکرم از لطف شما و فرمایشاتی که فرمودید و حوصله ای که دوستان در جلسه داشتن، حضور داشتن و همراهی کردن با این جلسه. بزرگواری سوال پرسیدن، من سوال رو خدمت شما مطرح میکنم. نوشتن ببخشید جناب استاد، این که مباحث اخلاق اجتماعی و حتی رابطه سیاست و اخلاق رو میتوان از کتاب کسر اسنان برداشت کرد شکی نیست، ولی به نظرتون چرا ملا صدرا از گفتار سوم به بعد و یا حتی در قسمت گفتار دوم که شروع به توضیح عباراتی مثل طاعت و توفیق و گناه و غیره می کند، بحث را کاملا مربوط به سلوک عرفانی می کند و حتی مثلا عارف الالله بایستی چنین و چنان باشد؟ ادامه یه بحثشون هم این رو نوشتن. نکته دوم آن که به نظرم فارابی هم به این نکته توجه داشته، اما راه پیشگیرانه و سختی ارائه میدهد و در فصل 16 فصول منتزعه صریحا میگوید که کسی که نتواند پلیدی هایش را تبدیل به فضیلت بکند باید از مدینه خارج کرد. به نظرم بیرون کردن فردی از شهر و بیان این نظر نکته جالبی است از فارابی. نظر حضرت عالی رو راجع به این پرسیدن.
اینجا ببینید دو سه نکته هست. نکته اول این که ببینید عارف بالله در نزد ملا صدرا فقط اطلاق نمیشه با اون چیزی که ما امروزه به شکل خاص خودش در واقع میگیم عارف یا مثلا میگیم عرفان. ببینید از نظر ملا صدرا، حالا اینو من عبارتشو گذاشتم برای جلسه آینده چون مربوط است به بحث دوم من که اون آخر بهش اشاره کردم، در واقع چگونگی حل بحران. ببینید عارف اینجا اعم است از شیخ و فقیه و حکیم و متکلم. در حقیقت شناخت خداوند آنگونه که در واقع ما علم پیدا بکنیم به حق الله و به تبع حق الله حق الناس، این در واقع در بستر دین و تعلم علوم دینی باید برای همه صورت بگیره و الا اون نشایسته اسم فقیه، نشایسته اسم حکیمه، نه عرفان نه شیخ. یعنی در واقع اینجا ببینید جالبه، ما وقتی میگیم عارف این کلمه رو میاریم در زمان خودمون که یه اطلاق خاصی است، در صورت که از نظر ملا صدرا این اطلاق اطلاق عامی است. البته وقتی که ملا صدرا بگه صوفی، خب اون اطلاق خاص که امروز ما برداشت میکنیم از عارف اونجا مطرح میشه. عارف بالله به معنای واقعی کلمه تو عباراتی که من دو جلسه پیش عرض کردم از ملا صدرا، ببینید ملا صدرا میگه اگر کسی در واقع ایمان به خدا و عشق به خدا داشته باشه ولی در واقع ایمان و عشق نداشته باشه به آثارش، حالا این آثارش هم در واقع سه تا جلوه ویژه داره، یکی کل این عالم خلق، یکی دانشمندانی که پرده از افعال الهی برمی‌دارن، حالا البته افعال الهی اعم از افعال تشریعیش و افعال تکوینیش، و مردم، خلائق مردم. اصلا اون رو ما عارف بالله نمیدونیم. پس بنابراین این یه اطلاق عامه. نکته دیگه در رابطه با فارابی، ببینید کی اون رو از شهر بیرون بکنه؟ بنای فارابی اینه که در واقع در مدینه فاضله که همه چی سر جاش هست، حالا اگر در واقع کسی خلاف این مسیر خواست طی مسیر بکنه، خب این رو باید از شهر در واقع بیرون کرد. ولی بحث خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. بحث این است که یک مدینه با انواع و اقسام قدرت ها، ببینید مدینه چه فاضله چه غیر فاضلش، چه مدینه ای که رو به فاضله بودن هست، چه مدینه ای که در واقع رو به جانب مخالف فاضله بودن باشه، انواع و اقسام این قدرت ها درش شکل میگیره که در واقع یکیش قدرت سیاسی هست، صدها هسته قدرت هست که در واقع قدرت های اجتماعی، قدرت های اقتصادی هستند که قدرتشون ارتزاق نشده از اون قدرت سیاسی. خب حالا دستبندی این قدرت ها و اینکه این قدرت های همسو هم دیگر رو جذب میکنن، اون قدرت های همسو هم دیگر رو با هم جذب میکنن، چه تقابلی بین اینها پیش میاد و اینجا در واقع بحث اون هرم قدرت سیاسی نسبتش با این قدرت ها و مردم با این قدرت ها، ببینید اینا بحث هایی است که در واقع مورد توجه فارابی نبوده و صرف این که بگیم اگر کسی این طور بود از شهر بیرون بشه، در واقع این یه مقدار بررسی ساده انگارانه است. البته به هیچ وجه من نمیخوام ساده انگاری رو به فارابی نسبت بدم، فارابی بسیار بسیار فیلسوف بزرگی است که به هیچ وجه حقش ادا نشده و همونطور که سه جلسه این جلسات ما اختصاص دادیم، فلسفه مدنی فارابی رو در واقع پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالی دونستیم.
خیلی متشکرم از لطف شما. دوستان ظاهرا سوال دیگه ای رو مطرح نکردن که من خدمت شما عرض بکنم. اگر احیانا به عنوان فرمایش پایانی حضرت عالی نکته ای رو دارید، ما در خدمت شما هستیم.
من طبق معمول فقط اینجا تشکر میکنم از حضار محترم که حوصله به خرج دادن، دقت به خرج دادن، و انشاءالله ما بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده و انشاءالله سعی میکنیم که در یک یا دو جلسه آینده کل مباحثمون رو به پایان برسونیم و مجموعه بحث خودمون رو ببندیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثمون رو تمام میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ما هم از شما تشکر میکنیم، همه اساتید محترمی که در جلسه حضور داشتن ازشون تشکر میکنیم و همه بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.